نمیدانم آیا این یک احساس نیمه خودآگاه بود که این طرز نوشتن را با طبع من ناسازگار می کرد یا ساختمان طبیعی مغزم بود که توجهم را به سوی دوران آگوستین منعطف ساخت. نثر سوئیفت مرا شیفته خود کرد. یقین کردم که شیوه کامل نوشتن همین است و روی او نیز همانطور که پیش از این درباره جرمی تیلور عمل کرده بودم شروع به کار کردم. داستان یک تشت او را برگزیدم. میگویند که وقتی دان در ایام پیری دوباران را میخواند فریاد زده بود آه چه قریحه‌ای در آن موقع داشتم. به تصور من قریحه وی در آثار دیگرش بهتر نشان داده شده است. این اثر یک حکایت تمثیلی است و کنایه و طعنه در آن سطحی است، ولی سبک آن شایان تحسین است. نمیتوانم تصور کنم انگلیسی را از آن بهتر میتوان نوشت. در آن از جملات پرزرق و برق، از پیچ و خمهای خیال‌انگیز عبارات یا تخیلات دور پرواز اثری نیست. نثری تعلیم یافته، طبیعی، دقیق و روشن دارد. در آن سعی نشده است که خواننده را از وسعت دایره لغت نویسنده به حیرت اندازد. به نظر می آید سوئیفت نخستین لغتی را که به ذهنش می رسیده به کار می برده است. ولی چون وی صاحب یک مغز دقیق و منطقی بوده، پیوسته لغت صحیح را می یافته و در جای صحیح قرار می داده است. استحکام و انسجام جملاتش از یک قریحه و ذوق عالی سرچشمه می گیرد. مانند پیش قطعاتی از اثر وی را رونویس کردم و کوشیدم مجدداً آن را از حفظ بنویسم. سعی کردم لغات و ترتیب نوشتن آنها را تغییر بدهم، ولی دریافتم که تنها لغات مناسب همانهایی هستند که سوئیفت به کار برده و تنها ترتیب ممکن همان ترتیب وی است. نثریست خالی از نقص. اما کمال یک نقیصه جدی هم دارد. مستعد بیروح شدن است. نثر سوئیفت همچون یک ترعی فرانسوی است که کرانه‌هایش را درختان سپیدار احاطه کرده و از میان دشت‌های زیبا و مواج می‌گذرد. افسون آرام آن انسان را مملو از رضایت می‌سازد، ولی نه هیجانی را برمی‌انگیزد و نه تخیلی را تحریک می‌کند. وقتی خواندن آن ادامه می‌یابد، انسان کمی احساس ملال می‌کند. بنابراین با وجود همه تحسینی که ممکن است انسانی از روانی شگفت‌آور او، از ایجاز او، از طبیعی بودن او، از بی تظاهری او بکند، با این همه میبیند که پس از مدت کوتاهی توجهش از کتاب سلب میشود، مگر آنکه موضوع مورد بحث وی مخصوصاً مورد توجه انسان باشد. گمان میکنم اگر دو مرتبه به آن زمان برمیگشتم، مطالعه دقیقی را که صرف نثر سوئیفت کردم به مصرف نثر درایدن میرساندم. من هنگامی به نثر او برخوردم که دیگر تمایلی به تحمل آن همه زحمت نداشتم. نثر درایدن لطیف است، اما فاقد کمال نثر سوئیفت و سلامت بیان ادیسون است. اما در عوض دارای نشاط بهاری، سادگی محاوره و یک وارستگی سرورانگیز است که آدمی را به وجد می آورد. درایدن شاعر بسیار خوبی بود، ولی اعتقاد عمومی بر آن است که وی از خصلت قنایی برخوردار نبوده است. عجب اینجاست که درست همین خصلت است که در نثر پرتلألو و نرم وی خود نمایی می کند. هرگز تا آن موقع نثری مانند آن در انگلستان نوشته نشده بود و از آن پس هم به ندرت نوشته شده است. زمان پیدایش و رشد درایدن زمان خوشی بود. وی در اعماق روحش عبارات متنتن و خشونت نامتناسب زبان دوره ژاکوبن را داشت و تحت تأثیر روانی چابک و تعلیمی یافته‌ای که از فرانسه آموخته بود، آن را تبدیل به وسیله‌ای ساخت که نه فقط برای موضوع‌های جدی مناسب بود، بلکه برای بیان افکار ملایم زمان حاضر نیز به کار می‌آمد. او نخستین هنرمند سبک روکوکو است. اگر سوئیفت انسان را به یاد یک ترعه فرانسوی می اندازد، درایدن یک رودخانه فرانسوی را به خاطر می آورد که مسیر پیچاپیچ و طربانگیزش را از میان تپه های مخروطی شکل، از وسط شهرهای آرام و از کنار دهکده های نیمه پنهان می پیماید و گاهی در فاصله زیبای بین دو پیچ حرکتش را کند کرده و بعد در میان سرزمین های جنگلی با شدت جریان می یابد. نثر وی زنده، متنوع و با روح است و خوشبویی هوای انگلستان را دارد. این کار حقیقتاً برایم بسیار مفید واقع شد. رفته رفته بهتر می نوشتم. البته هنوز خوب نبودم. نوشته هایم آزادانه و با طیب خاطر نبود. می کوشیدم تا طرحی را در جملاتم وارد سازم، ولی متوجه نمی شدم که طرح در آن هست. در قرار دادن کلمات دقت می کردم، ولی ملتفت نمی شدم ترتیبی که در ابتدای قرن 18 بسیار طبیعی بوده، در ابتدای قرن ما غیر طبیعی ترین ترتیب است. کوشش من برای نوشتن به سبک سوئیفت به من آموخت که نوشتن به شیوه او که آن همه مورد تحسین من بود، برایم غیر ممکن است. آنگاه شروع به نوشتن تعدادی نمایشنامه کردم و جز به محاوره به هیچ کار دیگری نپرداختم. در آن موقع دیگر هوس صاحب سبک بودن را در سر نداشتم. فکر زیبا نویسی را یک سر رها کرده بودم. می‌خواستم آری از تکلفات زمان و به شیوه حتی امکان ساده و بی پیرایه بنویسم. آنقدر حرف برای گفتن داشتم که یارای تلف کردن لغات را در خود نمی دیدم. قصد داشتم فقط وقایع را ثبت کنم. از شروع کار تصمیم گرفتم که اصولاً صفت به کار نبرم. چیزی که امکان پذیر نمی تواند باشد. گمان می کردم اگر انسان واژه دقیقی را پیدا کند، می تواند از آوردن صفات وصفی صرف نظر کند. آنطور که در چشم مغزم می دیدم، کتابم باید به صورت یک تلگراف بسیار طولانی باشد که در آن هر کلمه‌ای که برای روشن ساختن معنی لازم نیست به خاطر صرفه‌جویی حذف می شود. آن کتاب را من از هنگامی که نمونه هایش را تصحیح کردم دیگر نخواندم و نمی دانم تا چه اندازه در این کوشش خود موفق شده بودم. احساسم این است که لااقل از چیزهایی که قبلا نوشتم طبیعی تر است، ولی یقین دارم سهل‌انگاری بسیار و غلط‌های دستوری فراوان در آن یافت می‌شود. از آن به بعد کتاب‌های فراوان دیگری نوشتم و گرچه آموزش منظم و با اسلوب آثار استادان گذشته را ترک گفتم، زیرا با وجود آنکه روحم طالب آن است، ولی جسمم ناتوانی نشان می‌دهد. پیوسته به کارم برای بهتر نوشتن با کوشش و توجه زیاد ادامه دادم. حدود خود را کشف کردم و به نظرم آمد که تنها طریقه معمول آن است که هدف خود را رسیدن به عالی ترین مرحله‌ای که در این چارچوب قرار دارد تعیین کنم. می دانستم که ذوق کارهای قناعی را ندارم. وسعت دایره لغوی من کم بود و کوشش‌هایی که برای توسعه آن می‌توانستم بکنم چندان به حالم سودمند نیفتاد. در من استعداد ساختن استعاره خیلی کم وجود داشت. خیلی کم تشبیه بکر و جالبی به فکرم می‌رسید. پروازهای شاعرانه و تکاپوی بزرگ تخیل از توانایی من بیرون بود. فقط می‌توانستم وجود آن را در دیگران تحسین کنم، همچنان که می توانستم تشبیهات زورکی و به زبان غیر عادی ولی القا کننده ای را که برای رخت پوشاندن به افکارشان به کار می بردند تحسین کنم. اما ابداعات خودم هرگز چنین پیرایه هایی را به آثارم نمی بست. از تلاش برای انجام این چیزها که به سهولت به فکرم نمی آمد خسته می شدم. از سوی دیگر من قدرت دید زیادی داشتم، و به نظرم می آمد که چیزهای بسیاری را می بینم که سایر مردم نادیده می گیرند و می توانستم آنها را با عبارات روشن بیان کنم. حس استدلال داشتم و اگر احساسم در زمینه قرابت و غنای لغات قوی نبود، ولی در هر حال برای تشخیص صداهای آنها درکی زنده داشتم. می دانستم که هرگز به آن خوبی که آرزویم است نخواهم توانست بنویسم، ولی تصور می کردم که اگر زحمت بکشم می توانم تا آنجا که نقایص طبیعیم اجازه می دهد به خوب نوشتن دست یابم. از روی تفکر به این نتیجه رسیدم که بایستی روشنی، سادگی و خوشاهنگی را هدف خود قرار بدهم. این سه کیفیت را به ترتیب اهمیتی که برای آنها قائلم ردیف بندی کردم. من هرگز تحمل آن دست از نویسندگان را که از خوانندگان می‌خواهند تا برای درک مقصود آنان تلاش کنند نداشتم. فقط کافی است به آثار فیلسوفان بزرگ مراجعه کنید تا دریابید که می‌توان هوشمندانه‌ترین تفکرات را به طرز روشنی بیان داشت. شاید درک طرز تفکر هیوم برای شما دشوار باشد و چنانچه آموزشی در زمینه فلسفه نداشته باشید بیشک مفاهیم ضمنی آن از نظرتان پوشیده خواهد ماند، ولی هر کس با اندکی سواد میتواند مفهوم دقیق هر جمله‌ای را بفهمد. کمتر کسی به زیبایی برکلی چیزی به زبان انگلیسی نوشته است. در آثار نویسندگان دو نوع ابهام میتوان یافت که یکی به سبب غفلت و دیگری از روی تعمد صورت میگیرد. غالبا نوشته های اشخاص بدان علت مبهم است که هرگز برای آموختن روشن نویسی رنجی بر خود هموار نکردند. این نوع ابهام به وفور در آثار فیلسوفان امروزی، اشخاص دانشمند و حتی در نوشته های انتقادی به چشم میخورد که در مورد اخیر وجود این نقیصه حقیقتاً حیرت آور است. انسان انتظار دارد کسانی که عمر خود را در راه مطالعه آثار استادان بزرگ ادبیات صرف کردند، باید انقدر نسبت به زیبایی زبان حساسیت داشته باشند که اگر زیبا نمی نویسند، لااقل روشن و قابل فهم بنویسند. با وجود این، انسان در نوشته‌های آنها کراراً به جملاتی برمی‌خورد که باید دوبار آن را بخواند تا به مفهومش پی ببرد. اغلب اوقات فقط به حدس می‌توان معنی را دریافت و علت آن کاملاً معلوم است. زیرا نویسندگان این جملات آنچرا که مقصودشان بوده نگفتند. علت دیگر ابهام آن است که نویسنده خود از منظورش اطمینان ندارد. از آنچه می‌خواهد بگوید احساس مبهمی دارد، ولی به سبب فقدان قدرت روحی و یا به علت تنبلی آن را در مغز خیش تنظیم نکرده و طبیعی است که وی نمی‌تواند برای یک فکر درهم بیان رسایی پیدا کند. و این بیشتر ناشی از این حقیقت است که بسیاری از نویسندگان در حین نوشتن فکر می‌کنند نه قبل از آن. در حقیقت قلم است که دارد فکر می کند و زیانش این است که نوعی پیچیدگی در کلمات نوشته شده وجود دارد و این خطری است که نویسنده همواره باید خود را از آسیب آن ایمن نگه دارد. اندیشه با طبیعت قابل رؤیتی که به خود می گیرد شکل مادی پیدا می کند و سد راه روشنی خود می شود. بعضی از نویسندگان که روشن فکر نمی کنند میل دارند تصور کنند که معنی افکارشان بزرگتر از آن است که در نظر اول پدیدار شود. اعتقاد به این نکته که آنها عمیق‌تر از آنند که بتوانند اندیشه هایشان را با چنان وضوحی بیان کنند که در خور فهم همگان باشد برایشان دلخور کننده است و بسیار طبیعی است که هرگز به خاطر اینان خطور نمی کند که نقص از مغز خود آنهاست که قدرت تفکر روشن و قاطعی ندارند. در این موقع باز هم پای جادوی کلمات نوشته شده به میان کشیده می شود. هنگامی که انسان معنی یک عبارت را درست نمی فهمد، بسیار آسان می تواند خیش را بدان متقاعد سازد که این عبارت بیش از آنچه به نظر می آید پرمعنی است و از اینجا به بعد دیگر فقط راه کوتاهی باقی مونده تا بدین عادت بد گرفتار شویم که افکار و تأثیرات را باید با همه ابهام و پیچیدگی اولیه آنها مطرح ساخت. و خب همیشه احمق‌های نیز پیدا می‌شوند که در آنها معانی پوشیده‌ای کشف کنند. یک نوع دیگر ابهام نیز هست که نقاب انحصار طلبی اشراف را به چهره می‌زند. نویسنده منظور خیش را در پرده اسرارآمیزی می‌پوشاند تا مردم عادی نتوانند از آن بهره برگیرند. روح او باقی است پنهان که تنها برگزیدگان، آن هم فقط پس از برطرف کردن موانع دشوار، می توانند به آن داخل شوند. ولی این نوع ابهام تنها ساختگی و دروغی نیست، بلکه از کوته بینی نیز حکایت دارد. زیرا زمان حیله عجیبی در کار آن می کند. چنانچه معنی آن ضعیف باشد، زمان آن را به پرگویی بی‌معنایی تبدیل می کند که هیچ کس به فکر خواندن آن نمی افتد. و این سرنوشتی است که نصیب آثار فضل فروشانه آن دست از نویسندگانی شده است که مسحور گیوم آپولینر شده و او را سرمشق خود قرار دادند. لیکن گاهی نیز زمان روشنایی بسیار سردتری بر آنچه به نظر عمیق می آمده است می اندازد و بدین طریق پرده از این حقیقت بر می گیرد که این پیچیده گویی ها جامعه مبدلی است که بر عقایدی بسیار مبتذل پوشانده شده است. کمتر شعری از اشعار مالارمه اکنون مبهم مانده است و انسان خود به خود در می یابد که افکار وی به طور بی سابقه ای خالی از اصالت و تازگی است. بعضی از عبارات وی زیباست، ولی مواد اولیه شعرش ابتذال‌های شاعرانه زمان وی است. قدر و مرتبه ساده نویسی به اندازه روشن نویسی بدیهی نیست. من آن را هدف خیش قرار دادم، چون از نعمت غنا و پرمایگی محرومم. من غنا را تا حدی در دیگران تحسین می کنم، گرچه هضم مقدار زیاد آن برایم دشوار است. من یک صفحه از راسکین را با لذت می‌خوانم، ولی 20 صفحه از آن خستم می‌کند. جملات روان، صفت‌های متنتن، اسم‌هایی که با ملحقات شاعرانه استغنا یافته، عباراتی طبیعی که به جمله وزن و شکوه می‌بخشد و عظمتی مشابه با عظمت امواجی که در یک دریای پهناور از پی هم می‌آیند. شکی نیست که در این همه چیزی الهام بخش وجود دارد. کلماتی را که این چنین به هم بافته باشند، مانند آهنگ موسیقی به گوش می آید. کشش آن بیشتر حسی است تا تعقلی. و زیبایی آهنگ کلمات سبب می شود که انسان به آسانی به این نتیجه برسد که لازم نیست در فکر معنی باشد. ولی کلمات چیزهای مستبد و ظالمی هستند. آنها به خاطر معانیشان وجود دارند و هرگاه به معانی آنها توجه نشود، اصلا توجه از بین می رود و مغز سرگردان می ماند. این نوع نوشته به موضوعی احتیاج دارد که با آن مناسب باشد. نوشتن از چیزهای بی اهمیت با روشی متنتن یقیناً عمل نابجایی است. هیچ کس به اندازه سر توماس براون با موفقیت به این طریقه ننوشته است. ولی حتی او هم همیشه از این مخمصه سالم نگریخته. در آخرین فصل کتاب هایدریوتافیا، موضوع که عبارت از سرنوشت انسان است، به خوبی با عظمت پر آب و تاب زبان متناسب است و در این زمینه دکتر نوروویچ قطع نصری به وجود آورده که در ادبیات ما بی نظیر است. لیکن آنجا که او یافتن قهوه جوشهایش را نیز به همان شیوه عالی توصیف می کند، تأثیرش، حداقل به سلیقه من، کمتر شادی بخش است. هنگامی که یک نویسنده امروزی با برای گفتن اینکه فلان زن شلخته با فلان جوان هم بستر شده یا نه دست به بزرگ نمایی می زند، انسان حق دارد منزجر شود. اما اگر قنا به استعدادهای نیاز دارد که به همه کس اعطا نشده است، در عوض ساده نویسی به هیچ وجه از طبیعت ناشی نمی شود و دست یافتن به آن انضباطی سخت می خواهد. تا آنجایی که من می دانم، زبان ما تنها زبانی است که در آن عبارت قطعه استادانه استفاده می شود. این عبارت در زبان ما برای تعریف کردن از یک قطعه نثر ضروری است. این کار لزومی نداشت مگر آنکه این قطعه دارای مشخصات ویژه‌ای بوده باشد. نثر انگلیسی بیشتر پرتکلف است تا ساده، اما همیشه این گونه نبوده. هیچ چیز نمیتواند با روح تر، سریع تر و زنده تر از نثر شکسپیر باشد. ولی باید به خاطر داشت که آن یک نثر محاوره‌ای بود که برای گفتن نوشته میشد. ما نمیدانیم که اگر بنا بود او هم مانند کورنی بر نمایشنامه‌های خود مقدمه بنویسد، چگونه مینوشت؟ شاید مقدمه‌هایش به قدر نامه‌های ملکه الیزابت خشک و پرتکلف از کار در می‌آمد. اما نثرهای قدیمی‌تر، مثلا سر توماس مور، که نه بیروح و پرتکلف و نه خطاب مانند است، بوی سرزمین انگلستان از آن به مشام می‌رسد. بقیده من انجیل کینگ جیمز تأثیر بسیار مضری بر نثر انگلیسی نهاده است. من اونقدر کودن نیستم که زیبایی مفرط آن را انکار کنم. نثر آن با شکوه است. ولی انجیل یک کتاب شرقی است. صنایع بدیع آن به ما ربطی ندارد. آن مبالغه ها و آن استعارات شیرین به ذوق ما بیگانه است. ناگزیر باید فکر کنم که یکی از بدبختی هایی که انشعاب از روم بر سر حیات معنوی کشور ما آورده و کوچکتر از سایر بدبختی ها هم نیست، آن است که این کتاب برای دوری چنان طولانی جزو خواندنی های روزانه مردم ما و برای بعضی از مردم تنها خواندنی روزانه گردید. آن اوزان و آن دایره بسیار وسیع لغت و آن آب و تاب یک جزء اساسی از حساسیت ملی ما شد. کلام ساده و صادق انگلیسی غرق در زینت گشت. انگلیسی های کودن زبان خود را می پیچاندند تا مانند پیامبران عبرانی صحبت کنند. آشکارا در آن چیزی بود که با خوی انگلیسی سازگار می آمد و این چیز شاید یک خصلت نژادی عدم قاطعیت در تفکر، شاید لذتی ساده لوحانه از کلمات زیبا صرفاً به خاطر زیبایی آنها، و یا یک قرابت و عشق درونی نسبت به نقش و نگار باشد، من نمی دانم. ولی این واقعیت به جا می ماند که از آن پس نثر انگلیسی همواره ناگزیر از مبارزه علیه تمایل به تزیین و تکلف بوده است. روح زبان در مواردی چون نثر درایدن و نویسندگان دوره ملکه آن که گهگاه به ابقای خود کوشیده است، فقط به این نتیجه رسیده که دوباره به وسیله مغلق نویسانی چون گیبون و دکتر جانسون بیش از پیش در تکلف قوطه‌ور شود. انگامی که نثر انگلیسی سادگی خود را در آثار هازلیت، شلی و چارلز لامب به بهترین وجه بازیافت، دوباره آن را در آثار دوکایسی، کارلایل، مردیت و والتر پاتر از دست داد. بدیهی است که سبک مجلل گیراتر از سبک ساده است. یقیناً بسیاری از مردم میپندارند سبکی که نظر را به خود مجذوب نکند سبک نیست. آنها سبک والتر پاتر را تحسین می کنند، ولی مقاله ای از ماتیو آرنولد را می خوانند بیان که ذره‌ای به فصاحت روشنی وقاری که در بیان گفته هایش به کار رفته است توجه کنند. این نظر که سبک عبارت از خود شخص است شهرت دارد، و این یکی از آن کلمات قصاری است که پرمدعاتر از آن است که دارای معنی زیادی باشد. گوته را در کدام قسمت از آثارش می توان دید؟ در اشعار غنائیش که همچون نغمه پرندگان است یا در نثر بی‌قواره‌اش. به نظر من اگر کسی ذهنی مقشوش داشته باشد، طرز نوشتنش هم مقشوش خواهد بود. و هرگاه دارای طبعی بلهوس باشد، نثرش وهمنگیز و رؤیایی خواهد بود. و چنانچه از تیزهوشی و سرعت انتقال برخوردار باشد که در موقع نوشتن یک مطلب وی را به یاد صدها مطلب دیگر بیندازد، ناگزیر چنانچه تسلط شدیدی بر خود نداشته باشد، صفحات نوشتش از تشبیه و استعاره انباشته خواهد بود. میان نثر پرتکلف نویسندگان ژاکوبن که از غنایی تازه که اخیراً به زبان انگلیسی وارد شده بود سرمست بودند و قلمب نویسی گیبون و دکتر جانسون که قربانی فرضیه‌های غلط شدند، تفاوت بسیار است. من همه نوشته‌های دکتر جانسون را با لذت می‌خوانم، زیرا او دارای یک ادراک مناسب و کشش و نکته‌سنجی است و اگر تعمدن به سوی سبک مجلل نگراییده بود، هیچ کس نمی توانست بهتر از او بنویسد. او وقتی نوشته خوب انگلیسی را می دید می شناخت. هیچ منتقدی بیشتر از وی نثر درایدن را نستاییده است. وی در خصوص درایدن می گوید چنین به نظر می رسد که او هنری جز این ندارد که افکار مبهم خیش را به روشنی بیان دارد. یکی از جلدهای مجموعه زندگی‌های وی به این کلمات ختم می‌شود: هر کسی که آرزوی به دست آوردن یک سبک انگلیسی را دارد، سبکی که آشنا باشد ولی خشن نباشد، آمیخته به مهارت و ذوق باشد اما فضل فروشانه نباشد، باید شب و روز خود را صرف مطالعه آثار ادیسون بکند. اما هنگامی که خودش به نوشتن می نشست، هدفش به کلی غیر از این بود. او قلمب نویسی را با وقار اشتباه می کرد. نمی توانست بفهمد که سادگی و طبیعی بودن حقیقی ترین نشانه های برتری و امتیاز است. زیرا نوشتن نثر خوب امری است که به رفتار نیکو وابستگی دارد و برخلاف شعر یک هنر مدنی است. شعر دوره باروک سرشار از نقوش و زیورهایی است که آن را غم‌انگیز و اسرارآمیز و محکم می‌سازد. وابسته به قوای طبیعی است و به عمق و بینش نیاز دارد. ناگزیر احساس می‌کنم که نثر نویسان دوره باروک، مؤلفان انجیل کینگ جیمز، سر توماس براون و گلانویل شاعرانی بودند که راه خود را گم کرده بودند. نثر هنری مربوط به دوره روکوکو است و در آن بیشتر به سلیقه احتیاج است تا به قدرت. بیشتر به رعایت آداب نیاز دارد تا به ابهام. بیشتر توانایی می‌خواهد تا بزرگی. فرم برای شعر در حکم شاسی ماشین است که بی آن اتومبیل نمی‌تواند وجود داشته باشد. تصادفی نیست که بهترین نثر هنگامی نوشته شد که روکوکو با فصاحت و اعتدال خود در همان ابتدای پیدایش به حد اعلای برتری خود رسید. چرا که روکوکو وقتی ظهور کرد که باروک تبدیل به خطاب خانی شده بود و مردم که از بیروحی و کسالت باریان خسته شده بودند، تعطیل آن را طلب می کردند. نثر تازه زبان حال طبیعی اشخاص بود که به زندگی مدنی ارج می نهادند. دیگر شوخ طبعی، چشم پوشی و منطق آثار غم‌انگیز بزرگی که نیمه اول قرن 17 را به خود جلب کرده بود، به نظر مردم افراطی و مبالغه آمیز جلوه می کرد. اینک دنیا برای زیستن محل راحت تری شده بود، و شاید برای نخستین بار در طی قرنها طبقات با فرهنگ می توانستند در جای خود به عقب تکیه کنند و از فراغت خیش لذت ببرند. گفته شده که نثر خوب بایستی شبیه به صحبت یک شخص تربیت شده باشد. صحبت کردن فقط هنگامی میسر است که مغز انسانها از نگرانی های شتاب زده آزاد باشد. زندگی آنها به طور معقولی تأمین یافته و روحشان به تشویشی جدی دچار نباشد و برای آراستگی های تمدن اهمیت قائل باشند. باید به آداب معاشرت ارزش بگذارند و به وضع شخصی خود توجه کنند. و مگر به ما گفته نشده است که نثر خوب باید مانند پوشش یک مرد خوش لباس شایسته و متناسب باشد؟ باید از ایجاد مزاحمت برای دیگران بترسند. نه سبکسر باشند و نه خشک، بلکه همواره به شایستگی رفتار کنند و بر شور و حرارت به دیده تحسین بنگرند. این است زمینه‌های مناسب برای نثر. جای شگفتی نیست که این زمینه فرصت مساعدی برای ظهور بهترین نثر نویسی که دنیای جدید به خود دیده، یعنی ولتر، فراهم آورده است. نویسندگان انگلیسی شاید به علت طبیعت شاعرانه زبانشان کمتر به اوجی رسیدند که ولتر به صورتی چنان طبیعی به آن رسیده است. آثار نویسندگان انگلیسی به نسبتی که توانسته باشند به روانی، متانت و قاطعیت استادان بزرگ فرانسوی نزدیک شوند، در خور تحسین است.